سلام به نخبگان دنیای بازی و فناوری. این پادکست صبحگاهی تکین گیم در تاریخ 20 آت 2026 هست. امروز شاهد یک چرخش بزرگ در استراتژی پلی‌استیشن هستیم. استودیو گوریلا گیمز به دنبال بازخوردهای منفی در تست‌های اولیه، تمامی سیستم‌های لایف سرویس، پرداخت‌های درون برنامه‌ای و بتل پس‌ها را از پروژه چند نفره هورایزون حذف کرد و آن را به یک بازی اکشن نقش‌آفرینی کوآپ و داستانی تغییر داد. همزمان، یک حمله سایبری به زنجیره تأمین در شرکت لوجیستیک سیوا، داده‌های ارسال پستی خریداران اروپایی استیم و پوکیمون سنتر را فاش کرده است. اگر از بریتانیا یا آلمان سفرش ثبت کرده اید، مراقب پیامک‌های فیشینگ هزینه گمرکی باشید. برای تحلیل‌های دقیق‌تر و خبرهای داغ دیگر به سایت ما سر بزنید tekingame.com. خب بعد از این خبرهای طوفانی بیایید یه قدم به عقب برداریم.
آره واقعا نیاز داریم این حجم از اخبار رو هضم کنیم.
دقیقاً میدونی وقتی داشتم منابع و گزارش‌های امنیتی امروز رو برای شما زیر و رو می‌کردم متوجه یه الگوی خیلی عجیب شدم. انگار تمام این اتفاقات به ظاهر مجزا تو صنعت دارن یه داستان واحد رو برای شما تعریف میکنن.
داستان بحران سیستم‌های بی حد و مرز، درسته؟
100%. چه تو مدل‌های درآمدزایی بی‌نهایت بازی‌ها و چه تو زنجیره‌های تأمین فیزیکی، این پیچیدگی بیش از حد داره از درون فرو میپاشه. کل صنعت در حال یه عقب نشینی استراتژیک به سمت ساختارهای امن‌تر و کوچیک‌تره.
خب این تقابل بین گسترش بیرویه و امنیت متمرکز رو ما به وضوح تو سراسر یادداشت‌های امروز می‌بینیم. راستش این آتش بی‌پایان برای گسترش داره میشه پاشنه آشیل سیستم‌های مدرن.
سونی رو در نظر بگیرید، تیمی که سالها روی پروژه عظیم چند نفره هورایزن کار کرده.
همون پروژه‌ای که اسم رمزش هانترز گدرینگ بود.
آره همون. طبق اسناد این بازی قرار بود یه عنوان عظیم لایف سرویس باشه. پر از بتل پس و پرداختای فصلی. ولی خب مدیران متوجه شدن بیشتر همیشه به معنی بهتر نیست.
دقیقاً. بعد از اون پلیتستای اولیه که بازخوردهاش فاجعه بار بود، مدیران سونی دستور توقف کامل دادن. یعنی تمام سیستمای اجباری لایف سرویس رو دور ریختن.
واه، یعنی کلن بتل پس ها رو حذف کردن.
آره کاملا بازی رو تبدیل کردن به یه اکشن نقش‌آفرینی کوآپ که کاملا داستان محوره. حتی بخش بزرگ از تیم توسعه رو به پروژه پرچمدار تک نفره برگردوندن.
خیلی تصمیم پرهزینه‌ای به نظر میاد.
قطعا همینطوره. برای تیم باقی موندم یه ضرب الاجل تا دسامبر 2026 تعیین کردن تا ببینن خروجی این ساختار جدید اصلا ارزش انتشار داره یا نه.
خب اجازه بدید این موضوع رو باز کنیم، چون برای درک اینکه چرا سونی همچین کاری کرده باید به اقتصاد توجه نگاه کنیم. میدونید مدل‌های لایف سرویس مثل این میمونن که شرکت‌ها دارن یه پاساژ تجاری غول‌پیکر می‌سازن
که توش پر از مغازه‌های رنگارنگه.
آره، اونها نمیخوان شما فقط یه بار بیاید خرید کنید و برید. اونها میخوان شما هر روز تو این پاساژ قدم بزنید تا بتونن هر روز از شما اجاره بگیرن، اون هم در قالب اسکین‌های جدید.
ولی مشکل اینجاست که گیمرها اصلا نمیخواستن برن خرید.
دقیقاً، اونها فقط میخواستن یه بلیت برای یه شهر بازی با کیفیت بخرن، سواری ترن هوایی جذاب بشن، داستان رو تجربه کنن و بعد برن خونه.
و سونی میلیون‌ها دلار روی این ساختار لایف سرویس هزینه کرده بود. اما مدیرانش متوجه شدن که ادامه دادن این مسیر فقط فرو رفتن بیشتر تو باتلاقه.
یعنی از خیر اون هزینه‌ها گذشتن.
بله. گرفتار تله خدای هزینه هدر رفته نشدن. راستش تو صنعت به این میگیم یه عقب نشینی پیشگیرانه. مسئله فقط ساخت نیست، بحث هزینه های نگهداری نمایی مطرحه
که خب خیلی هم سنگینه.
به شدت ساخت محتوای جدید به صورت هفتگی و راضی نگه داشتن جامعه کاربری خیلی پرهزینه تر از لانچ کردن یه بازی تک نفر است. اونها شکستای تجاری رقیبا رو دیدن و فهمیدن بازار اشتباه شده.
پس این یه برگشت هوشمندانه به سمت دی ان ای اصلی سونیه، یعنی ساخت یه روایت بسته و منسجم.
دقیقاً، روایتی که شروع و پایان داره خیلی سودآورتر و امن‌تر از مدیریت یه اکوسیستم غیرقابل پیش‌بینیه.
خب از دست دادن کنترل روی اکوسیستم‌های دیجیتال یه طرف ماجراست، اما چیزی که من رو واقعاً نگران می‌کنه اینه که شرکت‌ها دارن کنترلشون رو روی دنیای فیزیکی هم از دست میدن.
منظورت همون هک شدن شرکت سیوا هست؟
آره. وقتی داشتم گزارش امنیتی این شرکت لوجیستیک رو می‌خوندم، متوجه شدم بحران ابعاد ترسناک‌تری داره. بین 29 ژوئیه تا 1 اوت 2026 پایگاه داده این شرکت هک شد
و اطلاعات خریداران اروپایی به ویژه تو بریتانیا و آلمان فاش شد.
بله، اطلاعاتی مثل نام کامل، آدرس دقیق پستی، شماره تلفن و حتی لیست دقیق اقلام سفارش داده شده. این افشای اطلاعات مستقیماً خریداران استیم دک و پوکمون سنتر رو هدف قرار داد
و پوکمون سنتر مجبور شد تمام سفارش‌های ارزشمند کارت‌های پوکمون رو پیشگیرانه لغو کنه، مخصوصاً اون بسته‌های کلکسیونی 30 سالگی رو.
خب اینجا یه تناقض هست که می‌خوام بازش کنیم. من گزارش‌های شرکت والو رو که می‌خوندم، اونها با قاطعیت گفتن سرورهای خود استیم کاملاً امن موندن.
بله، اطلاعات مالی و شماره کارت‌ها دست نخورده است.
پس اگر اطلاعات بانکی من امنه و رمز عبورم لو نرفته، چرا یه گیمر باید تا این حد نگران باشه؟ هکر با دونستن این که من یه استیم دک خریدم دقیقاً چه کار میتونه بکنه؟
خب اجازه بده با یه تصویرسازی مکانیزم این حمله رو برات روشن کنم. این یه نمونه کلاسیک از نفوذ به زنجیره تأمین هست. فرض کنید شما پولای نقدتون رو تو گاف صندوق فوق امنیتی خونتون نگه می‌دارید.
خب این همون سرورای والو هست.
دقیقاً، غیر قابل نفوذه. اما وقتی ماشین حمله پولی که داره یه پسته ارزشمند رو براتون جابجا می‌کنه تو مسیر سرقت میشه، شما همچنان قربانی هستید.
آهان، یعنی هکرها اصلا نیازی به کارت بانکی من تو مرحله اول ندارن.
اصلا نیازی ندارن. وقتی میدونن اسم شما چیه، آدرستون کجاست و میدونن دقیقاً منتظر یه استیم دک 500 دلاری هستید، وارد فاز مهندسی اجتماعی میشن.
وای، پیامک‌های فیشینگ.
بله، یه پیامک میفرستن که بسته استیم دک شما تو گمرک گیر کرده، لطفاً روی این لینک کلیک کنید و 5 یورو هزینه گمرک بپردازید.
خب پس من خودم با دستهای خودم در گاف صندوق رو باز میکنم، چون اطلاعات پیامک اونقدر دقیقه که اصلا شک نمی کنم کلاهبرداریه.
دقیقاً، هکرها از اشتیاق شما برای دریافت کالا سوء استفاده می کنن.
من گارد دفاعیم پایینه و سریع روی لینک کلیک می کنم. واقعاً روانشناسی پشت این حملات ویرانگره. اما این آسیب پذیری ها فقط به پک های پستی محدود نمیشه، درسته؟
متاسفانه نه. شاهراهای اطلاعاتی اینترنت هم دارن از پایه دچار تزلزل میشن.
آره، برای اون دسته از شنوندگانی که شبکه کسب و کارها رو مدیریت میکنن، خبر بعدی میتونه تعطیلات آخر هفتهشون رو نابود کنه. آژانس امنیت سایبری آمریکا یا همون سیزا یه دستورالعمل اضطراری صادر کرده.
دستورالعمل BOD2604 که مستقیما به یه نقص بحرانی تو زیرساخت‌های ویندوز اشاره داره.
آسیب پذیری توی سرویس تبادل کلید اینترنت یا IKE مایکروسافت.
بله، قبل از اینکه عمق فاجعه رو بگیم، باید بدونیم IKE چیه. این پروتکلیه که برای تنظیم تونل امن VPN استفاده میشه. یه جور دست دادن دیجیتالیه که تضمین میکنه ارتباط شما رمزنگاری شده است.
خب، حالا تصور کنید همون مکانیزمی که وظیفش تأمین امنیت خودش بشه سلاح. امتیاز شنده.
امتیاز شدت این باگ 9.8 از 10 ارزیابی شده که معادل یه وضعیت قرمزه. ضرب الاجل پچ کردنش هم 21 اوت تعیین شده.
اینجا جاییه که داستان جالب میشه. برای اینکه متوجه بشیم 9 و 8 یعنی چی، باید به اصطلاح اجرای کد از راه دور پیش از احراز هویت نگاه کنیم.
همون پری آف RCE.
درسته. ببینید، هک کردن سنتی مثل اینه که یه دزد بخواد قفل در خونه شما رو با ابزار بشکنه. اما این باگ تو ویندوز اینجوری نیست.
خب پس چطوریه؟
مثل اینه که دزد از وسط خیابون بدون اینکه به خونه شما نزدیک بشه، یه کلمه جادویی رو زیر لب میخونه و بوم، در خونه شما کلن تبخیر میشه.
چه مثال خوبی؟ هکر بدون نام کاربری و پسورد میتونه هر کدی رو اجرا کنه و همزمان FBI هم درباره سندیکای باج افزاری مدوزا اخطار داده.
مدوزا همون گروهیه که از مدل باج افزار به عنوان سرویس استفاده میکنه؟
دقیقاً، مدل رس. اونها زیرساخت حمله رو میسازن و به مجرمان دیگه اجاره میدن. وقتی یه باگ 9.5 پیدا میشه، تو کمتر از 24 ساعت اونو تبدیل به یه اسکریپت خودکار میکنن.
یعنی کل اینترنت رو اسکن میکنن تا سیستمای پچ نشده رو پیدا کنن. بعدش چی میشه؟
وارد شبکه میشن و از اخاذی دوگانه استفاده میکنن. اطلاعات رو قفل میکنن و تهدید میکنن تو دارک وب منتشرش میکنن. و برای اینکه راه فراری نذارن، تمام بکاپ ها و شادو کاپی های روی شبکه رو پاک میکنن.
صبر کن، اگر بکاپ های روی شبکه هم پاک بشن، شرکت عملا باید تسلیم بشه؟ مگه میلیون ها دلار خرج ذخیره سازی نمی کنن؟
چرا، ولی این بکاپ های معمولی روی همون شبکه ای هستن که هکر بهش نفوذ کرده. وقتی هکر بالاترین دسترسی رو میگیره، سیستم فکر میکنه خود مدیر داره فایل ها رو پاک میکنه.
آها، پس برای همینه که سیزا روی بکاپ های تغییر ناپذیر تاکید میکنه؟
دقیقاً. بکاپ های تغییر ناپذیر داده ها رو توی حالت فقط خواندنی تو فضای های ایزوله ابری یا سخت افزاری ذخیره میکنن.
یعنی غیر قابل پاک شدن میشن.
بله، برای مدت زمان مشخص. چون شما نمیتونید با اتوماسیون بیرحمانه یه اسکریپت مذاکره کنید، نیاز به یه نقطه بازگشت کاملا امن دارید.
این استفاده گسترده از اتوماسیون توسط هکرها واقعا ترسناکه. اونها فرایند تخریب رو میدن دست ماشینها، ولی در جبهه مقابل ما هم داریم همین کارو میکنیم.
منظورت استفاده خودمون از هوش مصنوعی برای بالا بردن سرعته؟
آره دیگه، این ما رو به خبر بعدی میرسونه. شرکت آنتروپیک یه آپدیت جدید برای کلود 2 به گوگل ورک اسپیس منتشر کرده. این دیگه یه ربات ساده نیست که فقط متن رو خلاصه کنه.
درسته. الان میتونه کاملا خودمختار تو جیمیل و گوگل درایو فعالیت کنه.
یعنی خودش ایمیل مینویسه، میخونه، جواب میده، فوروارد میکنه و فایل حساس رو جابجا میکنه. ما داریم کلیدهای ارتباط با رئیسمون رو میدیم دست یه ربات.
راستش این یه نقطه عطف تو تکامل هوش مصنوعی به سمت یه عامل خودمختاره. اما چالش اصلی اعتماد و پاسخگوییه. فرض کن کلود داره ایمیلای حقوقی رو بررسی میکنه.
خب ممکنه اشتباه کنه؟
قطعاً یه سوء تفاهم ساده در درک کنایه ها یا همون توهم هوش مصنوعی میتونه باعث بشه یه قرارداد محرمانه رو اشتباه تفسیر کنه.
و بعد مثلا اون سند مالی و خودکار برای یه رقیب تجاری فوروارد کنه چون آدرس ایمیل شبیه مدیر داخلی بوده.
دقیقاً. این سطح از دسترسی میتونه یه فاجعه امنیت اطلاعات بسازه.
دادن این دسترسی خودمختار مثل اینه که شما یه آجر رو بذارید روی پدال گاز یه ماشین خودران و بعد با خیال راحت برید روی صندلی عقب. راه حل این فاجعه چیه؟
تو مهندسی هوش مصنوعی ما مفهوم عامل انسانی در چرخه رو داریم. یعنی قبل از ارسال ایمیل نهایی یا پاک کردن فایل، هوش مصنوعی باید متوقف بشه و از انسان تایید بخواد.
پس فقط با یک کلیک میشه جلوش رو گرفت.
بله، اما خطر تو رفتار مدیران میانیه. اونایی که تحت فشار سرعت هستن ممکنه برای راحتی کار این دروازه های امنیتی رو تو تنظیمات خاموش کنن.
که خب این کار دقیقاً گذاشتن همون آجر روی پدال گازه. واقعاً بحث پرتنشنی شد. از نشر اطلاعات پستی گرفته تا شاهراهای در حال فروپاشی و هوش مصنوعی های خودمختار.
فکر کنم بهتر از این فضای غیر قابل کنترل فاصله بگیریم.
موافقم. بیاین برگردیم به دنیایی که توش ما کابوس هامون رو کاملا تحت کنترل داریم. یه خبر عالی برای طرفداران وحشت بقا. ساخت بازی کلایف بارکرز هل ریزر ریوایوول رسما تایید شد.
یه بازگشت با شکوه برای کسانی که دنبال یه تجربه متمرکز هستن. تاریخ عرضه 8 اکتبر 2026 اعلام شده.
برای PS5 و رایانه‌های شخصی؟
بله، و همچنین برای کنسول جدید نینتندو یعنی سویچ 2. شما تو نقش ایدن بازی می‌کنید که باید پارتنر خودش سانی رو با قدرت‌های ماورایی جعبه پازل نجات بده.
چیزی که من رو هیجان زده کرده بازگشت و صدای داگ برادلی تو نقش پین‌هد هست. اون اتمسفر سنگین، اون فیلتر وحشت دهه 80 میلادی. فکر کن روی سویچ 2 نشستی و زنجیره‌های جهنمی رو به سمت دشمن‌ها پرتاب می‌کنی.
خیلی هم جذابه. و جالب‌تر قیمت‌گذاری شفاف این بازیه. $39.99 برای نسخه عادی و $49.99 برای نسخه دلوکس که همون فیلتر دهه 80 رو داره.
پس خبری از خریدای درون برنامه‌ای نیست؟
اصلاً. این بازی ما رو به نقطه شروع تحلیلمون برمیگردونه. این دقیقاً تجسم همون چیزیه که سونی متوجه شد باید به سمتش حرکت کنه. یه داستان بسته با قیمت مشخص.
آره، این همون مفهوم امنیت در محدودیت هست. ما تو بررسی امروز یه درس اساسی رو مرور کردیم. وقتی شما یه سیستم بیش از حد بزرگ و پیچیده میسازید، لاجرم کنترلش رو از دست میدید.
فرقی هم نمیکنه این سیستم پروژه هورایزن باشه یا زنجیره تامین سیوا.
دقیقاً. یا حتی زیرساخت‌های شبکه ویندوز. پیام امروز صنعت روشنه. اگر توانایی تضمین امنیت یه ساختار بی انتها رو ندارید، هوشمندانه ترین کار عقب نشینی به سمت ساختارهای کوچکتر و متمرکزتره. ممنون از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید.
خب، قبل از اینکه شما را با تحلیل‌های خودتون تنها بگذاریم، یه سناریو براتون دارم. تصور کنید در آینده نه چندان دور، هوش مصنوعی خودمختاری مثل کلود که کنترل جیمیل شما رو دست داره، در معرض یه حمله سایبری مثل مدوسا قرار بگیره.
اوه، تقابل ماشین‌ها؟
بله. آیا ممکنه روزی برسه که هوش مصنوعی شما بدون اینکه خبردار بشید به طور خودکار با یه باج‌افزار مذاکره کنه و از حساب شرکت باج رو پرداخت کنه تا فایل‌ها رو برگردونه؟
وای، جنگ سایبر ماشین‌ها در حالی که ما انسان‌ها تو خواب عمیق هستیم، این همون نقطه‌ایه که پیچیدگی سیستم‌ها به اوج کابوسوار خودش میرسه. با این فکر عجیب و واقعاً مرمور کننده، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم تا بررسی صبحگاهی بعدی سیستم‌هاتون رو امن نگه دارید و حواستون به پیامک‌های فیشینگ گمرک هم باشه. خدا نگهدار.